وظیفه ما آگاهی دادن بر پایه یک متدولوژی علمی و صحیحه و اون وقت انسان ها خودشون که برخوردار از این قضیه و این متدولوژی شدن خودشون رو پای خودشون می ایستن و تبدیل به انسان های مستقل می میشن که میتونن فی حد ذاته به قول معروف فکر بکنن، تصمیم بگیرن و عمل بکنن. چرا من به جنبش سبز براش این همه احترام قائلم؟ چون بنیاد فکرش رو اینه که بحثش اینه که سرنوشت انسان باید به دست خودش باشه. در حقیقت حاکمیت انسان ها باید تعیین کننده باشه و نه اصلاً یه موجود ناشناخته و نمایندش روی زمین. یک، دو، یه هر انسانی باید خودش یه تزم باشه، یه جریان باشه، یه حرکت باشه و هر خونه هم باید یه قبله باشه، نه اینکه یه قبله واحد داشته باشه. اینا حرفای کوچیکی نیست. ریشه هاشو من در نوشته‌های اولیه مارکس هستش میبینم. حالا بعضی ها به اصطلاح با تمسخر چیز میکنن که بله تو یه آدم مذهبیه و من فلانه میگی که تا 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 تا. آره اتفاقا این نوع چپ ها به نظر من دست راستی هست. بگذاریم، حالا عرض شد که منظورم اینه که ما یه متدولوژی باید داشته باشیم و از این متدولوژی علمی باید استفاده بکنیم برای باز کردن قضایا و تمام به اصطلاح آنچه که اومد بر پایه این متدولوژی و بر پایه این اصول علمی. اون وقت تازه میفهمیم که چطور ما از جوامع اولیه فرزند در چه مرحله از رشد نیروهای مولده باعث این شد که برای اولین بار واقعا انسان از خود بیگانه شد و از بهشت بیرون انداخته شد و بعد به جون هم افتاد بشریه. یعنی یک اقلیت مسلط بر اکثریت بزرگ. بعد از صدها هزار سال زندگی کردن به شکل اون جوامع، تازه از 5-6 هزار سال پیش که اینطوره که بردهداری به وجود میاد. و تازه حالا من همیشه به اصرار روی این قضیه برای عزیزان این رو عرض بکنم که ما موقعی که میگیم بردهداری فکر میکنیم تمام جامعه از بردهدار و برده تشکیل شده بوده. اینطور نیست. در واقع کل برده ها و کل بردهدارا یه اقلیت نسبتاً بزرگ رو تشکیل میدادن. اکثریت تولید کنندگان کوچک بودن. تمام به اصطلاح سرزمین ها مال عمومی بوده. مردم چشت و کار میکردن، گوسفنداشون چرا میکردن، خشکشون چرا میکرده، خودشون میرفتن شاخه های بسیار درخت رو که خوش شده بوده میوردن میسوزوندن و زندگیشون رو میکردن. تمام اصلاح زمین ها خصوصی نبوده. در دوران برده داری یک بخش از زمین های زراعی رو در حقیقت که برده ها در حساب چشت و کار میکردن. اکثریت از این زمین ها واقعا و بعدشان تمام تولید کنندگان کوچک بودن، چه در منطقه به اصطلاح کشاورزی و چه در شهرها به اصطلاح چیزهای صنعتی. صنعتگران کوچک بودن. در دوران فئودالیسم هم همینطور. ما خیال میکنیم که تمام زمین ها به اصطلاح چیز بودن. من خیلی از عزیزانی که در ایران بودن 60-70 سال پیش فرضاً، هر کدوم از این شهرها از جمله شهر ششتر خودمون، یه ذره که از شهر من میرفتم بیرون تمام باغ بود، تمام زمین بستشیز بود که اینا علل عموم البته حالا بخشیش به اصطلاح مال یا موقوفات مال آخوندا بودن که به اصطلاح اجاره می دادن به زارعین و یا زمین های واقعا بایر به اصطلاح چیز بودن که به اصطلاح آزاد بودن، هر کسی می تونست بره اونجا. ما اون موقع می رفتیم کنار چیز می کردیم، جمع می کردیم اصطلاح که درخت سر میوهی داره به اسم کنار اصطلاح که و غیره و غیره. در دوران سرمایه دار که فقط عمرش چند صد سال بیشتر نیست و موقعی که صحبتیشو میکنیم چند صد سال، واقعا چند کشور اروپایی هم بودن که اینا سرمایه داری بودن. بقیه جهان واقعا سیستم سرمایه داری نبوده. به ایران خودمون اگه نگاه کنیم، البته حالا سمیر امین جالبه برام که در مقالات و نوشته های اخیرش کوشش در به وجود اومدن نظام سرمایه داری رو میبره به چین و به هزار سال پیش، و این تازگی داره برای من و جالبم هست. آدم باید به اصلا راجع به این قضیه، سمیر امین اخیراً به اصلا مطالعات عظیمی کرده راجع به این قضیه. منظورش چیه؟ منظورش اینه که کوشش شده برای اینکه فرضاً هزار سال پیش چین ناوگان عظیم واقعا داشته. فرضاً 1100 تولید آهن در چین بیشتر از تولید آهن در قرن 18 انگلیس بوده. اینقدر به اصطلاح چیز بوده، پیشرفته بوده. یا در هند تا سال 1813 انگلیسی ها میومدن از تکنولوژی هندی ها یاد میگرفتن. و بعدش هم هند صادراتش به طور عظیمی بیشتر از وارداتش بوده. یک کشور ثروتمند بوده. فقر البته وجود داشته در طبقات پایین. و بعد نابودش میکنه انگلیس. چین صادراتش، عزیزان من فکر میکنم قبلا رسا آمارهاشو دادم که تا 1830 از امریکا، از انگلیس و از هند طلا به طرف چین میومده. بعد از جنگ تریاک و شکست چین به دست انگلیس توسط ناوگان به اصلا انگلیس و تحمیل یک سلسله قرار داد به چین و آزاد کردن ورود تریاک به چین که بعدا نابود میکنه جامعه چین رو، کاملا به اصطلاح طلا و نقره شروع میکنه بیرون رفتن از چین و به فقر میشونه این جامعه. ولی منظورم اینه که در اون زمان هم چین و هم هند کوششی بوده، یعنی پیشرفتشون طوری بوده که میخواستن سرمایه‌داری رو آغاز بکنن. حالا به چه دلیل شکست خورده این دیگه چیزایی خیلی پیچیده است واقعا. از اونجا بعدش میگه که به ایران میاد و ایران کوشش میکنه. این زمان حتما صفویه رو داره میگه که ما میدونیم به اصلا چه کوشش هایی شده، و یا حتی قبلش رو داره صحبت میکنه که واقعا ایران برچه که چه دانشمندانی، چه رصدخانه هایی، چه آزمایشگاه هایی، چه شعرهایی، چه متفکری میداشته 800 900 سال پیش، 1000 سال پیش. عزیزان برن و ببینن یه کسی یه جامعه این که بتونه فردوسی ها و سعدی ها و حافظ ها و مولانا ها رو تربیت بکنه باید پیشرفته باشه. اینا این مفاهیمی که تو این کتاب ها اومده و در این اشعار بودن مفاهیم ساده ای نیست. تربیت کنه باید ازش یاد بگیرن. بنابراین کوشش شده که در اونجا هم یک نظام پیشرفته از نظر تکنولوژیک، در حقیقت سرمایه داری یعنی چه؟ یعنی یک تحول در تکنولوژی که مثلا یک باره به اصطلاح تولید رو به طور عجیب سرعت میده. میگه در اونجا ها به اصطلاح آغاز داشته میشده و کوشش شده که آغاز بشه. از ایران اون وقت هر چقدر که میاد به اطراف به اصطلاح دریای مدیترانه و بالاخر به اینجایی که الان ما بهش میگیم اصطلاح ایتالیا، اونجا کوشش میشه. در زمان داوینچی و اصطلاح که رافائل اون نقاش معروف بده که چیزی که رسا قرن 14 و 15 عزیزان ببینن در ایتالیا چی میگذشته واقعا، ولی پا نمیگیره. بعدش در هلند بعدش در اسپانیا و پرتغال، در زمانی که میرن به امریکای مرکزی و امریکای و سیل طلا در حقیقت از قاره امریکا به طرف اسپانیا و پرتغال سرازیر میشه. بعدش در هلند کوشش میشه، یکی از مراسم بزرگ واقعا سرمایه داری بوده که بعدش میره اندونزی کنونی و جاهای دیگر رو میگیره. ولی بالاخره به چه دلیل در هیچ واقعا انقلاب صنعتی به اون شکلی که در انگلیس بعدا اتفاق افتاد، همه اینها یه دفعه یه نقطه مرکزی پیدا میکنه در این جزیره انگلیس. در قرن 18 واقعا از اواخر بله در قرن 18 که دلائل تاریخی مشخص و معینی داره که اینا باید مطالعه بشه که چرا اونجا اتفاق افتاد. در اثر یه ژن به حساب برتر سفید پوستی نبوده، یک سلسله عوامل خاص باعث میشه که اونجا یک تحول عمیق و انقلاب صنعتی صورت میگیره. اینا باید مطالعه بشه عرصمت که و بعد از اینجا به بعد اون وقت ما باید دنبال بکنیم که خود همین انقلاب صنعتی که صورت میگیره چه نوع سیستمی رو به وجود میاره. اینجا دیگه احتیاج واقعا به مطالعه داره. برای همینه که فرزن خوندن کتاب های آدم اسمیت به ویژه کتاب ثروت ملل‌اش و قبلش کتاب های ویلیام پتی و یا قبلش جان لاک و تمام اسلامیان، حالا اینا به اصلا تئوری های اولیه رو شیش کردن، فقط اون نبوده. فرزن جان لاک خودش فقط یک متفکر فرزن چیه اقتصاد سیاسی نام در اینجا اون موقع همه این علوم به هم دیگه وصل بوده. فرزن کتاب ثروت ملل فقط اقتصاد نیست، ابدا یک دریای واقعا از تاریخ و از فلسفه و از عرصت که علم اخلاق و بر اینکه مثلا معلم اخلاق بوده، معلم مثلا فلسفه کنده بوده، مثل خود ما که فلسفه کنده بوده اقتصاددان نبوده، آدم اسکولد هم اقتصاددان نبوده، ویلیام پتی هم دکتر بوده، اکثر اینا عرصت که و یا فیزیوکرات ها عرصت که فیزیوکرات معروف اونم دکتر در حقیقت فیزیوکرات در به اصطلاح دربار لویی 14 هم بوده، بنیانگذار به اصطلاح مکتب فیزیوکرات ها اینا. بنابراین همه این علوم رو در حقیقت احاطه داشتن بهش و باید اینها مطالعه بشه که خود انگلیس سرمایه داری چطور پا میگیره و بعد استعمار یعنی که و چرا اصلا استعمار به وجود میاد، چرا انگلیس میره قاره امریکا رو میگیره، بعدش هند رو میگیره، بعدش افریقا رو میگیره و غیره و غیره. و از اون موقع در حقیقت این جهان تبدیل به یک دهکده کوچک میشه. اصلا میگن الان الان شده تبدیل به یک رسا small village به قول خودشون. از اون موقع و انگلیس در سرنوشت هند، در سرنوشت هند و در چین، در سرنوشت مردم افریقا، بومیان امریکا نقش تعیین کننده داشتن. بعضی ها میگن هر کشوری و هر جایی تضادهای درونی خودش رو داره، کاملا درست، ولی از زمانی که جهان تبدیل به یک دهکده کوچک میشه آنچه که در ایران اتفاق میفته، در هند اتفاق میفته، در چین اتفاق میفته جدا اینا پذیر از آنچه که در انگلیس اتفاق میفته. کشف دوک ریسندگی و بعدش بافندگی جامعه هند رو از ریشه میکنه. در انگلیس اینا کشف شده ولی ریشه جامعه هند رو میکشه. حالا بعضی ها میگن که چرا؟ خب در انگلیس کشف شد. خب عرض کردم که چرا کشف شد، مجموعه عواملی باعث این شد که در انگلیس ابتدایی اتفاق بیفته و در قرن 18 این همه اختراعات بشه. مجموعه عواملیه و یعنی کوشش شده در چین، در هند، در ایران و بعدش به اصطلاح در کشورهای شمال افریقا و کناری مدیترانه. اونو باید همینجوری دنبال بکنیم و بعد ببینیم که مسئله تسلط یک نیروی برتر یا یک امپراتوری یا یک امپریالیسم اصلا یعنی چه؟ امپریالیسم اصلا یعنی چه؟ اینا رو همه رو باید معنی بکنیم تا بعضی از به اصطلاح چپ‌های بریده فرزند نتونن به اصطلاح ما رو دچار سردرگمی بکنن. و حالا صحبتیشو میکنیم که چطور روشنفکرهای وابسته و چپ‌های بریده عزیزان فکر میکنن که مثلا چپ‌های بریده یه چیز تازه است. افرادی که حالا ما داریم میبینیم از زمان خود مارکس بودن چپ‌های بریده، از لسن گرفته تا باکونین که اینا با رژیم ها به اصطلاح همکاری میکردن، تا بعدش در خود امریکاش من اینا رو اسم خواهم برد که اینا چیا بودن و چطور میخواستن به اصطلاح دچار انحراف بکنن جنبش کارگری، جنبش مردمی و غیره و غیره. من به اصطلاح وقتمون یک ساعت گذشت، عذر میخوام از عزیزان که من به اصطلاح میخواستم اخبار خارجی رو چیز بکنم، ولی من فکر میکنم که این مقدمه لازم بود که این مقدمه رو خدمت عزیزان بگم که اگر سه‌شنبه بخواد ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم اخبار خارجی رو در چارچوب این رفتن به ریشه ها میتونیم مطرح بکنیم و بعد روزای شنبه رو بذاریم برای اخبار و چیزهای خود ایران و یک سلسله برای دیگه. این ترتیب وقت یک ساعتمون تمام عزیزان و من تا روز شنبه ساعت 10 صبح که 9:30 شب تهران باشه و ایران باشه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.